بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در معارف دینی ما به عنوان دشمن مصادیقی رو معرفی میکنن، از جمله دشمنان ما که معرفی شده است نفس انسانه و تعبیری که از دشمنی این موجود می شود خیلی شدید و لحن‌تر از دشمنی شیطان است. دو حدیث رو توجه بکنید و بعد نحوه دشمنی این موجود رو بخوایم بحث بکنیم. در حدیث اول از ساعت مقدس عزت ختمی مرتبت پیامبر ما فرمودن اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک. سرسخت ترین دشمن تو نفس توست که درون تو قرار دارد. دو تا ویژگی رو در این حدیث برای دشمن معرفی می کند. اعدا عدوک، سرسخت ترین دشمن برای شیطان یا هم چیزی رو به کار نمی برن. یعنی دشمنی نفس از دشمنی شیطان قوی تره. در مباحث دیپلماسی و بحث‌های سیاسی ظاهراً مبتکر این مسئله سیاستمدار انگلیسی به نام چرچیل میگه هر دشمنی یه قیمتی داره، هر دشمنی یه قیمتی داره، اون قیمت رو که به پردازی میاد جزء رفقات. ولی پیغمبر ما میفرماید اعدا عدوک، سرسخته، یعنی به هیچ قیمتی در زمره دوستانت قرار نمیگیره. بنابراین فکر نکن که اگر بهش کمک کنی در زمره رفقا قرار میگیره. این اولین ویژگیشه، سرسخته. دومین ویژگی که این دشمن دارد درونی است، بیرونی نیست. حملاتش همش از درونه. حدیث دیگر، در حدیث دیگر از ساحت مقدس حضرت امیرالمومنین در رابطه با دشمنی نفس، نفس و که اقرب و اعدائک، نفس تو نزدیکترین دشمن توست. یعنی فکر نکن که مثلا فرض کن برای اظهار دشمنی سه ماه وقت لازمه. نزدیکه، هر آینه میتواند این کار رو انجام بده. پس دشمنیست با سه ویژگی: یک، سرسخت است، یعنی هیچگاه در زمره دوستان قرار نمیگیره. دو، درونی است. سه، نزدیک است. با یه همچین دشمنی سر و کار داریم، اما هرگز نحوه دشمنیش رو خبر نداریم. ما همه مشکلات رو به سر شیطان پیاده میکنیم، میگیم اوست که ما رو بیچاره کرد. اما یا شما بدانید، در بحث امشب خواهم گفت زمینه تسلط شیطان بر انسان نفسه. نفس انسان است که شیطان رو بر انسان مسلط میکند. حالا خواهیم گفت انشاءالله. اما بحثی رو که ما امشب بخواییم بگیم، بعد از این که این موجود رو به عنوان دشمن انسان معرفی کردیم و دشمنی غیر قابل نفوذ، حالا بخواییم ببینیم که دشمنیش با ما از چه طرقی اتفاق میفته. من اجمالاً به چند طریقش اشاره میکنم. طریق اول، توجیهگری. هر وقت نفس انسان انسان رو وادار کرد به انجام یک کار خلاف، به واسطه فطرت و به واسطه وجدان خلاف بودن اون مطلب احراز میشه. میدونی که این کار کار بدیه. دو تا راه داره. یک، راه اول راه صلحاست، کسانی هستن که توبه میکنن از اون خلاف. راه دوم راه اشقیاست، کسانی هستند که اون خلاف رو چه میکنن؟ توجیه میکنن. اگر من این دزدی رو کردم چون نیاز داشتم، اگر من این کار رو نمی کردم دیگری این کار رو میکرد. هرگاه از انسان خلافی سر زد و این خلاف توجیه شد، این کار کار نفسه. و الا در قرآن کریم فرمودن ان النفس لأمارة بالسوء، نفس انسان امر کننده است. حالا یا امر به خوبی میکند یا امر به بدی، اما در قرآن شما پیدا نمیکنید که بگوید امارتون بالخیر، همواره میفرماید امارتون بسو. یعنی فرض اولیه در نفس اینه که به بدیها انسان رو راهنمایی بکند و دستور میدهد و اون بدی رو هم خودش میداند. در سوره مبارکه قیامت آیه 14، بل الانسان على نفسه بصیره ولو القا معاذیره، انسان به نفس خودش آگاهه، اگرچه عذر تراشی و چه بکند؟ توجیه کند. پس هرگاه در زندگی در کار خلاف خدای نکرده توجیه کردی، توجیهت کار نفسته، او داره این کار برای تو انجام میده. این یک نحوه دشمنیست. اما توجیهات نفس نه در دنیا به درد میخوره، یعنی خلاف رو از خلاف بودنش خارج میکنه، و نه در آخرت. یک حدیث مفصل که بد نیست، من فقط ترجمهش رو میگم. معصوم میفرماید به این که تبهکاران رو، خیانتکاران رو، باطلین رو، مبطلین رو، اینا رو میارن که بارن تو جهنم. آخرین مذاکره اینها با خداست. اونجاست که اگر کسی بتواند دلربایی از خدا بکند، شاید بتواند این پرونده سیاه رو چیکار بکنه؟ آنک بکنه. بعد خداوند علی اعلا به این آدم مثلا میگه تو چرا این گناه رو کردی؟ این شروع میکنه به توجیه کردن. بعد در حدیث میفرماید به این که معصوم از طرف سوال میکنن تو چرا این خلاف رو انجام دادی؟ بعد فروز مختلف رو معصوم سوال و جواب میکنه، میگه نمیدونستم. اگر بگوید نمیدانستم، گفته میشود چرا نیاموختی؟ چرا نرفتی دنبالش؟ چرا تو که در تمام مسائلت یک مشاور داری، در مسائل زندگیت مشاور نداشتی؟ چرا نرفتی تجارت تو سوال بکنی که شرعی هست یا نه؟ چرا نرفتی رفاقت تو سوال بکنی که شرعی هست یا نه؟ چرا نرفتی ادارت رو سوال بکنی شرعی هست یا نه؟ به صرف این که بگید نمیدانستم، میگن چرا نرفتی یاد بگیری؟ از عالم باید یاد بگیری. بعد میگه خب میدانستم. بعد بهش میگن خب چرا عمل نکردی؟ چرا تنبلی کردی؟ در اونجا عذر این که نشد پذیرفته نیست. میگه میدانستم، ولی اگه بخواستم مثلا فرض کنید تو دانشگاه نماز بخونم یه جور دیگه بهم نگاه میکردم. من چرا عمل نکردم اون چوری که میدونستی؟ سومین سوال و جواب همون روز که من و تو خیلی بهش گرفتاریم. میگه آقا میدونستم عمل نکردم. میگه خب چرا عمل نکردی؟ میگه به این که اگر بگوید کرم تو منو مغرور کرد، من میگم با خدای کریم سر و کار دارم. اوسا کریم یه هم حرفی که با میزنی، خدا کریمه. بعد پاسخ حضرت حق این است که مگر کریم را معصیت میکنن؟ او کریمه، تو چرا معصیت کردی؟ بعد میگه به این که اگر بگه آقا شیطان فریبم داد، توجیه دیگه. بهش میگم ما نگفتیم شیطان دشمنه، ما که از قبل گفتیم شیطان دشمنه. میگه آدم حرف دشمنو گوش میکنه؟ میگن به این که بعد پاسخ میدهد به این که آقا جهلم بیچارم کرد، نادان بودم. میگن خب ما این همه انبیاء و اولیاء رو فرستادیم، میخواستیم نادانی تو حل کنیم، نکرد. میگه آقا محیط خانوادم طوری بود که نمیشد، همه اعضای خانواده ما روشن فکر بودن، میگفتن هر احترامی مثلا هر عقیده احترام دارن، لکن به ما که مثلا میخواستیم تو خط اسلام باشیم میگفتن نه تو ننگ ما هستی. محیط خانوادم اینجوری بود. بلا فاصله بهش میگن که مگر محیط خانوادگی تو از قصر فرعون سخت‌تر بود که در قصر فرعون شخصیت عالی مقام مثل آسیه بندگی خدا رو کرد، اون هم بندگی که به خداوند علی اعلی عرض کرد خدایا یک خانه این نزد خودت در جنت برای من قرار بده. یعنی این که من جنت اللقا رو میخوام، نه جنت النعیم. اونجا که میوه و پرتقال و اینا هست و نمیخوام، من مقام ملاقات خودت رو میخوام. حضرت حق میفرماید این بانوی عظما در خانه فرعون به این مقام رسیده، عبادتش بندگیش در مزبله بوده، زبالدانی قصر. پس محیط اغتشاش و اختلال محیط خانوادگی هم عذر نمیشه. اینا همش نفس انسانه داره توجیه میکنه. میگه آقا جامعه‌مون اینجوری بود. میفرماین جامعه تو بدتر از زمان فرعون نیست، ولی ما در زمان فرعون مؤمن آل موسی رو داریم، شخصی که شاهد بر رسالت جناب موسی است، مؤمن آل فرعون. در قرآن هم از او یاد کردن تحت همین عنوان، یعنی با تمام آشفتگی محیط هم باید تو اهل چی باشی؟ آقا ایمان باشی. میاد به این که خدایا خودت جوری خلقم کردی، خودت جوری نعمت به من دادی که نمیشد درست زندگی کنم. من خوشگل کردی، پولدار کردی، سمت به هم دادی، صاحب منصب بودم، نمیتونستم درست زندگی بکنم. بهش میگن تو خوشگل داری یا یوسف؟ موقعیت اجتماعی تو بالاتر بود یا جناب سلیمان؟ میگه آقا من دیگه نمیدونم دیگه، خدا پدر شیطان رو خلاصه لعنت بکنه، اون این کارو کرد. فرماید بین که شیطان بر احدی سلطه ندارد، او فقط دعوت کرد. همه این توجیهات که بر مبنای روایت آورده میشود همه اش غیر قابل قبول است از طرف خداوند علی اعلی. بعدم ندا میدن که این آدم رو با تمام خصوصیتاش ببرید کجا؟ ها؟ جهنم. این توجیهگری چه در دنیا باشد چه در آخرت باشد در مقابل حضرت حق هیچ کدومش پذیرفته نیست، کار نفسم هست. دومین نحوه دشمنی نفس انسان با انسان، اصطلاح ادبیات دینیش تصویف ته دو نقطه و سین. تصویف یعنی کار امروز رو به فردا انداختن، که ما غالبا دوچار همین عارضه هستیم. میگه که انشالله با امید خدا از شنبه ورزش شروع میکنم. میگه بابا امروز شنبه است. میگه باشه گذشت از شنبه. این کار نفس. از قضا هیچ وقت اون شنبه هم نمیرسه. چرا نماز نمیخونی؟ ایشالله از شنبه. از شنبه نماز بخونی؟ نمیخونه. بابا بیاد تو خط یه خود با خداش، ایشالله از محرم. یه ماه تو محرم وقت رفیق من. میگه اینو بهش میگه تصویف، کار امروز رو به فردا انداختن. این دشمنی شیطانه. حالا سیگار رو ترک نمی کنی؟ من خیلی کاری ندارم. آقایون اطبا میگن خوب نیست. خوب نیست، انصافا خوب نیست. ولی حالا فوقش اینه که ترک نکردی، نهایتش اینه که ریت به هم میرزه دیگه. چیزی که بیشتر از این در نمیاد که. مثلا ریت در و داغون میشه. خودت هم میگه آقا مال خودم هم به شما چه ربطی داره؟ ریه خودم بخوام داغونش من. خب راست هم میگه. اما توبه نکردن رفیق من آخرت رو به هم میزنه، نه ریه رو. قال الباقر علیه السلام ایاک و تصویف. از تصویف یعنی از امروز به فردا کردن بر حذر باشید. فانه بحر یغرق فیه الهلکا، یک دریایی است که مردمان بسیاری در آن غرق می شوند. و حضرت امین علیه السلام می فرماید لا دین لمصوف به توبته، کسی که توبه اش را به فردا بیندازد او دین نداره. او دین نداره. میگه چرا توبه نمی کنیم؟ میگه بذار عرفه بشه، بریم زیر گنبد خضرا، بریم زیر گنبد سید الشهدا، اونجا با امام حسین. هر کسی توبه رو به فردا بندازه میفهمد از ما نیست، دید نداره. این هم دومین نحوه از دشمنی نفس انسان. سومین نحوه از دشمنی، پس هرگاه نسبت به کار خلاف توجیه کردی، این کار نفسه، دشمنه. هرگاه نسبت به بندگی خدا امروز رو انداختی به فردا، این کار چیه؟ نفسه. توبه کن، با پدر مادرت آشتی کن، با همسرت خوب شلالش هم به این تصویف هست، این کار شیطان، این کار نفس. سومی به ما میگن آجان اساسا نفس انسان جایگاه بدیست، شر خدا انسان رو بالاصاله چه خلق کرده؟ محل طغیان. ان الانسان چیها؟ لیتقا. انسان اهل طغیان است، به همین دلیل در سوره مبارکه قیامت آیه 5 بیان مبارک حضرت حق این است که بل یرید الانسان لیفجر امامه. انسان چون اصالتا اهل طغیان و نافرمانی است، اهل شرارت است، بل یرید الانسان لیفجر امامه، دوست داره چجوری زندگی بکنه؟ آزاد زندگی بکنه. لذا خیلی از واژه آزادی کیف میکنه. چرا؟ چون لیفجر امامه، یا اگر بداند که من یعمل مثقال ذره شرا یره، خب دیگه از بودن با نامحرم که کیف نمی کنه، این قیامت پدرمو در میارم. پس بهترین کار این است که من قیامت رو چیکار بکنم؟ آقا انکار بکنم. چرا؟ چون ان الانسان لیتقا، محل طغیانه، اصالتا محل طغیانه. مگری که این انسان زندگیش رو در یک چارچوبی قرار بده، اون چارچوب بهش میگن چی ها؟ سلوک. از وجود نازنین حضرت حق به وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت، خدا به پیغمبرش میگه، حالا الان جلسه که تماشه بگیم بابا اینا اصلا چشم ندارن این آقایون که ما یه زندگی راحت داشته باشیم، خدا شاهد رفتی به من نداره. خدا رو قبول داری یا نداری؟ با آمدن در این جلسه یعنی قبول داری. پیغمبر رو قبول داری یا نداری؟ با مشکی پوشیدن تو شرکت در جلسه اعضای حضرت جواد، یعنی پیغمبر رو چی آقا؟ قبول داری. خب چرا حرفش رو قبول نمی کنی؟ تو پیغمبری که خر نکردن که فقط ما قربونش بریم که میمه الهی فداش بشم، خب حالا الهی فداش بشیم اب نداره، ولی خب باید حرفش هم گوش بکنیم. خدا به پیغمبر میگه آقا اگر این نفس که محل طغیان است، ان النفس ان الانسان لیطغى، محل طغیانه، محل شرارته، مگر این که در یک سلوکی قرار بگیره، یعنی در یک سختی قرار بگیره، و خدا به پیغمبرش میده، خدایی که همه دنیا رو خلق کرده، همه نعمتها رو خلق کرده، بخلی هم نداره کسی از نعمتها استفاده بکنه، اما این خدا هشدار میدهد یا احمد لا تتزین بلین لباس، لباسهای نرم و زیبا نپوش، و طیب طعام، غذاهای خوشمزه و رنگارنگ نخور، ولین الوطاء، خیلی خودت رو غرق در تفریحات و رفاه نکن، میگه غرق در رفاه خودت رو نکن، چرا؟ فإن النفس مع كل شر، چون نفس انسان جایگاه هر شرارتیه. و هی رفیق و کل سوء، و او برادر است با هر بدی. تجرها الى طاعت الله، تو او رو بخوای وادارش کنی به اطاعت از خدا، و تجرک الى معصیته، ولی نفس تو رو وادار میکنه به نافرمانی از خدا. این جنگ بین عقل است و نفس، بین حقیقت انسان است و ابزار انسانیت. تو خالف و کفی طاعته، با تو در اطاعت خداوند مخالفت میکند. و تطیع و کفی ما یکره، اما رفیق فابریک توست در هر جایی که خدا بدش میاد. یعنی در گناه رفیق فابریکته، ولی در اطاعت و بندگی با تو میانه‌ای ندارد. این نفس اگر بخواهد چنین نحوه از دشمنی را داشته باشد، باید آزاد باشد. لذا خدا به پیغمبرش می‌فرماید که غرق در دنیا نشو. لباس خوب پوشیدن، غذای خوب خوردن و غرق در رفاه بودن موجب می‌شود نفس چی بشه؟ لیتقا، طغیان بکند. یعنی برادر من، تو خالق نعمت را بخیل می‌دانی؟ که اگر خدا را بخیل بدانی، این نوعی الحاد است، چون خدا را از صفت رذیله منزه ندانستی. یعنی سبحان الله را اعتقاد نداری، این نوعی الهاده. ولی وقتی به من و تو میگه در دنیا غرق نشوید، یعنی که دنیا نعمت نیست. من چجوری بگم دنیا نعمت نیست؟ من نه با خدا. من چجوری به شما مردم بگم آقا دنیا نعمت نیست، من خلقش کردم ولی ابزاری برای رسیدن به یک آخرت، تمام، بیش از این چیز دیگه نداره. وجود نازنین حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید به این که زیر این گنبد خضرا خدا احدی را به اندازه حبیبش محمد دوست نداره. قاعده عقلایی رابطه محب با محبوب این است که اگر کسی را دوست داشتی، بهترین ها رو به اون دهی. غیر از اینه؟ بعد امیر می‌فرماید در سیره ختمی مرتبت نگاه بکنید که خدا به او دنیا را نداد، یعنی دنیا خوب نیست. فلذا فرمود اگر دنیا به اندازه جناح بعوزه، یعنی به اندازه بال پشه، ارزش داشت، حضرت امیر می‌فرماید به این که یک جرعه از آب این دنیا را خداوند به دشمنان علی ابن ابی طالب نمی‌داد. اینا همه به خاطر اینکه من تو بفهمیم دنیا جایگاه خوبی نیست. اینا همه به خاطر این است که من و تو بفهمیم اگر در دنیا غرق شدیم، نفس یله و رها می شود. اینا همه به خاطر این است که من و تو بفهمیم اگر نفس یله و رها شد، ان الانسان لیتقا، طغیان می کنه. این طغیانگری به واسطه غرق در دنیا شدنه. یکی از دشمنی‌های نفس با انسان این است که حجاب بین انسان و خداست. حجاب یعنی پرده. از قضا پردهش جنسش از جنس دیوار چین بدتره. در سوره مبارکه قاف آیه 16 حضرت حق می‌فرماید و نحن ما خدا اقرب الیه، نزدیکتر هستیم به بندمون، من حبل الورید، از رگ گردن. میگه ما از رگ گردن به بندمون نزدیکتریم. پس چرا ما این خدای این همه نزدیک رو احساس نمی کنیم؟ چه مصیبتیه که ما نمی توانیم خدا رو درک کنیم؟ چه مشکلی پیش آمده؟ وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام می فرماید لا حجاب ازلم و اوخش بین العبد و بین الله من النفس. حجاب و حائلی وحشتناکتر و تاریکتر بین بنده و خدا از نفس وجود ندارد. لذا باید این نفس رو به سلوک کشانیدش تا خدا را دید. مادامی که نفس یره و رهاست، حجاب بین خلق است و خدا. چرا ازلم و اوحش؟ چون نفس انقدر قدرت دارد که خود را جزء معبودهای ثلاثه قرار می‌دهد. مبارکه فرقان 43 و 44 ارایت الذی من اتخذ الهه هوا. ندیدی کسانی که معبودشون را هوای نفس قرار می‌دهن؟ یکی دیگر از طرق دشمنی رو هم میگم و بحثم رو تمام کنم. اینا هر کدومش باید ساعتها راجبش بحث بشه. حالا من فهمیدم نفس من توجیه میکنه، چجوری باید جلو توجیهات بیستم. من فهمیدم نفس من تصویف میکند، کار خیر را به فردا میندازه، چجوری باید جلو تصویف بایستم. من فهمیدم که اگر یله باشد من را به طغیان و نافرمانی وادار می کند، چه کنم که یله نباشم. اینا همش بحث داره، بحث‌های سلوکی، بحث‌های درجه یک، لکن نه اون که نه تو حالش رو داری یک و نه وقتش هست دو. سومی از همه بدتر چیه؟ و نه باورش رو داری، از همه بدتره. چون اگر باور داشته باشی که نفست دشمنته، شب خوابت نمیبره. تو هر وقت که راجع به ایران صحبت میکنی یا الحمدلله داعش نیست، خدا رو شکر. چرا؟ چون داعش رو به عنوان دشمن پذیرفتی و دیدی چه بلایی میاره، اما نفس رو به عنوان دشمن نپذیرفتی. این مشکل ماست. لذا وقتی من میگم حالش رو نداری، تو هم سکوت میکنی، میگه خب ندارم، حالا راست میگم. وقتی میگم وقتش نیست، یهو راست میگه وقتش نیست، باید بریم فوتبال ببینیم. غیر از اینه برادر من، بر چی وقت نیست؟ غیر از این است که دنیا رو قرار دادن که آخرت رو اونو درست بکنیم؟ غیر از این است که کسی چه میداند کی از دار دنیا میره؟ همه ما دلامون رو صابون زدیم که انشالله محرم چه دلی از عزا در میاریم. غیر از اینه کی تضمین کرده تو محرم تو هستی؟ این تضمین رو من نشون بده. نه تو، همه همون کی چه تضمینی وجود داره؟ آقا عرفه میریم اصلا همه چیزو با امام حسین حل میکنیم، کی تضمین داره تا عرفه باشه؟ این تضمین یکی دیگه از کارهای شیطانه، یکی از کارهای نفسه، فریبکاری. چهارمین روش دشمنی نفس انسان فریبکاری است. با یک ظاهر دوستانه میاد وسط، میگه من خیرخواه تو هم. بعد وقتی به بیراهه کشوند انسان رو، او وقت دیگه طرف نمیتواند بیاد بیرون، دچار عارضه‌ای به نام طول العمل میشه، آرزوهای طولانی. امیر علیه السلام میفرماید ان النفس لاماره بالسوء، نفس انسان امر کننده به بدی هاست، و الفحشا منکرات، فمن اطمنها خانت و هر کسی به نفسش اطمینان کرد بهش خیانت میکنه، و من استنام الیها اهلکته، هر کسی که از نفسش خرسند شد به هلاکت میکشونش. خرسند شد یعنی چی؟ یعنی میره زیارت امام حسین، یه زیارت میکنه میاد بی کیف کردم این زیارت، این کار نفسه. برادر من، ما فقط وظیفه داریم میگیم رفتیم زیارت سید الشهدا، امضاش با خود امام حسین. تو امضا رو خبر داری؟ روی خبر نداری که آقا ما چه نمازی میخونیم، اما شب اون که آب بکشه و گزارش میده، تو از کجا خبر داری که قبول کرده؟ این خدعه نفس انسانه که تو رو خرسند میکنه از زندگی. آقا تو خوبی، تو همون که اصلا مردم دست به جیب نیستن، تو تا میگن میام میریزی وسط برای خدا و پیغمبر. خب ریختی برای خدا و پیغمبر، اما خدا و پیغمبرم قبول کردم میگه، کجا نامی قبولی داری؟ وجود ناظرین حضرت امام حسن مجتبی یه جا رد می شدن؟ یا یه عده جوان دور هم جمع شدن دارن قه قه می خندن، حضرت فرمودن چرا می خندن؟ مگه می دانن که خدا اعمالشون رو قبول کرده یا نه؟ مگر می دانن که از صراط رد شدن یا نه؟ مگر میدانند خدا از اونها راضی است یا نه؟ ما همه این کارها را میکنیم به امید اینکه خدا از ما چی؟ راضی باشن. اما من دست به جیب انفاق میکنم، مسجد میسازم، چه میکنم؟ خوشحال. برای چی خوشحالی؟ میگی میدانی خدا قبول کرده. رمز فعالیت زیاد در امر خیر همینه. امر خیر نه فقط ازدواج، کار خیر. چرا؟ به امیرالمومنین گفتن آقا چرا تو هر چی مال دستت میاد انفاق میکنی؟ خب صبر کن، یه بخشیشو نگه دار. چرا همش صدقه میدی؟ خب خدا یکی رو قبول بکنه همه رو میپذیره دیگه. فرمود منم این روایت رو میدونم که اگر خدا یک حسنه مرا بپذیرد من عذاب نمی کنه، ولی من نمیدانم که آیا خدا حسنه ای را از من علی ابن ابی طالب پذیرفته است یا نه. برادر من علی ابن ابی طالب که ان شاء الله در قیامت از من رو شفاعت می کند، زبان حالش به خدا این است که من نمیدانم تو حسنه ای را از من قبول کردی یا نه. او وقت من یک انفاق که می کنم خرسندم میگم الحمدلله تو کار خیر بودم، تو کار گناه نبودم. میگه میدانی که قبول کرده؟ میگه میدانی که قبول کرده یا نه؟ به همین دلیلی که میگن مؤمن یکی از ویژگی هاش چیه؟ حزنه، محزونه، چون نمیداند خدا با او چگونه عمل میکند. ولی او تلاش میکند که در مسیر اطاعت حق باشد، اما خدا این رو میپذیرد یا نمیپذیرد نمیدانم. تمام. صحابی بزرگ حضرت رضا علیه السلام جناب اباسنت هروی بعد از شهادت حضرت رضا علیه السلام مأمون عباسی او رو دستگیر کرد، در سیاهچال مدت طولانی موند، قریب یکی دو سال از حبسش گذشت. در زندان با خودش گفت آقا امام جواد چرا نجاتم نمیدی؟ شما همون قدرت رو داری که پدر بزرگوارت داره. به صورت معجزه اواصل تهروی از زندان آزاد شد. در سیاهچال خودش آقازاده ای را دید در نهایت زیبایی. دست اواصل تو گرفت، از زندان آورد بیرون، از جلوی زندانبانها ردش کرد. وقتی آزاد شد اباسلط به امام عرض کرد آقا پس تا حالا کجا بودی؟ من دو سال گرفتارم. فرمود اباسلط تو امشب من رو خوندی، تو همین الان گفتی کجایی من آمدم. یا ابا جعفر، یا محمد ابن علی، این طایفه ای که اینجا جمع شدن، این طایفه ای که در ایران هستن، شیعیان جدت امیر المومنین هن. آجان همه ما کارد به استخوانمون خورده، دشمن نزدیک است که بر ما مسلط بشود. جدت امام صادق فرمود خدایا این شیعیان من تعدادشون کم، دشمن رو بر اینا مسلط نکن. اگه دشمن به اینا مسلط بشه تو دیگه روی زمین پرستیده نمیشی. پسر فاطمه زهرا ایران رو از این مهلکه نجات بده. پسر فاطمه زهرا نگی که نگفتی، ما از سایه گفتیم در شب شهادتت. الهی بمیرم برات. نحوه کشته شدن امام جواد با نحوه شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین از جهاتی به هم شبیه، ولی از جهاتی هم فرق میکنه. یکی از فرقاش اینه که آقای من حضرت جواد در سن جوانی به شهادت رسید. 25 سالشون بود، زهر بهشون دادن، در اون حجره در رو بستن، پشت در نشستن، هل هل میکردن، کف میزدن. این فرق بود، اما از جهاتی شبیه. امام جواد هم با لب تشنه از دار دنیا رفت. امام جواد هم بدنش سه روز روی زمین بود، اما باز یه فرقی پیدا کرد. امام جواد رو مشهور این است که پرنده ها بال به بال هم دادن، بدنش رو پوشاندن تا بین آفتاب قرار نگیره، اما بدن سید الشهدا سه روز بین اما یه فرق دیگه داشت که فرق اساسی همینه. کشته شدن امام جواد در مرعا و منظر زن و بچه نبود، اما کشته شدن سید شهدا بگم چجوری بود. تو خیمه زن و بچه نشستن، یهو شنیدن که تو معرکه جنگ صدای کف زدن و سوت زدن و هلهله میاد. زن و بچه اومدن بیرون از تو خیمه ها، آخ چی دیدن، چی دیدن، چی دیدن. بگم من از حسین دل آن دم بریدم، کامد به میدان شمر سیاه ده. اینو کی داره میگه؟ داره خواهرش میگه. آخ همه تو بلدید، برای فرج امام زمان همان بونید رو بخونیم. چی دید از بالای تل زینبیه؟ دید دارن سوت میزنن، دید دارن کف میزنن، هم همه رو دید، اما چشمش به یکی دیگه هم خورد. او میدوید و من میدویدم. او سوی مقتل، من سوی قاتل. او می نشست و من می نشستم، او روی سینه کشید و من می کشیدم، او خنجر از کین، من نار از او برید و من می برید. او از حسین زد بعد از حسین ولی مادرش اونجا بود. اون وقت این زن و بچه حرکت کردن، اومدن به طرف قتلگاه، اما یه صدا داشتن از حرم تا قتلگاه، زینب صدا از حرم تا قتلگاه، زینب صدا، دست و پا می زد حسین، زینب صدا. یه صدای دیگه هم بود، یه صدای دیگه هم بود، اما خیلی آرام، بدون جوهره. یا قوم اسقونی شربتا من الماء، شما که دارید منو میکشید، دیگرم از تکنگی دارم نیست. حالا این صحنه ها رو بزرگا ببینن حرفی نی، اما دختر 3 ساله چجوری صحنه ها؟ بسم الله العظیم الاعظم 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 العز الاجل الاكرم بمحمد وعلي وفاطمه تو گودی قتلگاه هی میکوبید به سینش، بنیا قتلو و ما عرفو و من شرب الماء بلعو، پسرم ندونستن کی هست. محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسن و 9 المعصومین من اولاد الحسین، و به حقك یا الله 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 یا ارحم الراحمین یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین. منطق دعا خوندن همینه. آدم وقتی دعا رو میخونه، مناجات که باشه دیگه به جاهای سنگین نمیکشونه. آقای ما که از عصر رو زمین افتاد، سر به زمین گذاشت، الهی رزن به قضائک، خدا من راضیم، تسلیم من لعنیک، لا معبود از سوار. اینا همه آرامه. یه لحن مناجات عوض شد. یا غیاث المستغیث، خدا به دادم برس. میگن این همون زمانی بود که گفتن حمله کنید به خیام زن و بچه، بلند شد فرمود نامرد ها هر دو من زنده. عجل ولی یک الفرج، عجل ولی یک الفرج، والعافیت و النصر، والعافیت و النصر.